خب دست شما درد نکنه بابت پذیراییتون. انشالله همیشه شیرین کام باشید خودتون.
ممنونم.
لبتونم خندون باشه. دفعه بعد ما رو ببرید مازندران چای بدید.
حتما. در خدمت شما هستیم.
سلامت باشیم. و چه با اینجور مهمونای هستیم.
لب دریا چای.
دوباره خودمون رو دعوت کنیم. لب دریا و چای آتیشی بدید. آره. شما موافقی دو رضا؟
بله.
چای آتیشی دوست دارید؟
بسیاری.
خب حال شما چطوره؟
سلام.
خوبی؟
احوال شما خوبم.
خیلی خوش اومدین.
متشکرم. زنده باشید.
بیشتر باهاتون آشنا بشیم آقا رضا.
خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خدمت از ماست. به من بگید که چون عمو محمد از شما گفتن توی بخش قبلی که شما اومدید که ما بدونیم که چه اتفاقی تو زندگیتون افتاده، الان تو چه مرحله‌ای هستین، اصلا چه جوری با این دوستان آشنا شدید؟
که از طریق خواهرم با ایشون آشنا شدم. این صحبتایی هم که الان کردن، چه جوری شروع کردم، چه جوری وارد اعتیاد شدم، زمانی که من خیلی 27 ساله تو اعتیادم، 16-17 سالم بود.
آنسا چه اعتیادی؟
اعتیاد منظور نوع مواده؟
چه اعتیادی پیدا کردی بس؟
من 16-17 سالگی فکر کنم سال 70-71-72 هیچ موقع هم نخواستم ترک کنم.
نه تا این اواخر. شروعش چی بود؟ اون موادی که اولی رفتی؟
مشروب، هشیش، تریاک.
نه خب اون مشروبی که اولی مشروبی که خوردی؟
بله.
چه دوستت خوردی؟ چه داداشت خوردی؟
نه تنها بودم.
از کجا آوردی؟
تریاک که اولی
توی محلی یه جایی اصلا چجوری شروع شد؟ ببینیم چه داستان زندگی.
اولین بارش خیلی میدید چیه؟ اولین باری که آدم مصرف میگه خیلی مهمه.
خب شما اولین بار چطوری مصرف کردی؟ اعصابت خود بود
چی شد آخه؟
من دفعه اول که خواستم مصرف کنم اصلا نوع استفادهش هم بلد نبودم، یعنی همون تریاک یا همون هشیش، فقط در حد اون دیدهایی که مثلا گه گداری بچید، چون تو خانواده حتی سیگاری هم نبود. من نه پدرم نه خانواده هم هیچ کدوم اهل دود و مشروب اصلا نبودن.
خب پس چرا شما رفتین سمتش؟
خب این چیزی که من میگم با این چیزی که مثلا روان پزشک یا اونایی که وارد داستانن میگن خیلی فرق میکنه چیزی که من میخوام بگم. من خودم فکر میکنم بخاطر اینکه تنها بودم، شرایطی که تو اون سالا بود.
اگه دوست داشتی شرایط هم بگی.
شکست خوردی؟
شکست هم جز بشه. نه اون موقع هم دنبال شکست اینا نبود. نه بیشتر یه آدم لجباز بودم.
نه قشنگ نه شکست عشق عاشقی
17 سالگی 17 سال
نه 17 سال بعد
17 سالگی هم سن حساسیه.
آفرین. دوره آره. تنش داغیه باشه نه. مثلا یه مشروب زدی به خاطر این که
نه یه چیزی بگم، من این دوره رو حداقل هممون پشت سر گذاشتیم. 17 سالگی آدم توی سن دبیرستانه دیگه، متوسطه. من خودم اینجوری بودم، با کوچکترین صحبتی با پدر مادرم بحثی که میشد، مخصوصا سر درس، مخصوصا سر مقایسه، اصلا میریختم کامل به هم. من یعنی در حدی بودم که با کوچکترین حرفی از جانب پدر و مادرم به مردن فکر میکردم، یعنی اصلا سری به هم بر میخورد. آره دقیقا. سن حساسی. حالا شما اینجوری بوده داستان با خانواده؟
بله.
آره این توهمو هممون داشتیم که ما تنهاییم.
تربیتی که تو خانه آدم بود، پسر بزرگم بودم، تک پسرم بودم، نوع تربیت اون فکری که مثلا پدر و خانواده داشت یه جوری بود که همه کار رو لج و لجبازی مینداختن تو سن برای من. یعنی واسه یه عروسی رفتم باید حتما معدلم باید مثلا فلانجور می بود که می رفتم.
آخه.
یا مثلا اگه قرار بود تابستون بریم مسافرت باید حتما اون شرایط درسی اون چیزی می بود که مثلا پدرم گفته بود، وقتی نمی شد نمی رفتم و نمی بردنم.
پدرتون شغلشون چی بود؟
کار صنعتی بود.
یعنی تحصیل کرده بودن خودشون؟
نه خیلی تحصیل کرده هم نبودن، ولی خیلی موفق بودن تو کارشون.
روز پیش یکی از خانواده زنگ زد، خانواده بسیار تحصیل کرده و بچه‌ها بسیار تحصیل کرده و یه اتفاقی که افتاد اینجا، بحث طلا در یک خانواده، یک انفجار بود تو اون خانواده.
بله.
و بچه، یک دختر بچه بود، گریه میکرد. خب و پدرش هم اونجا بود و مادرش هم اونجا بود و اینا اختلافات داشتن، یکی حل میکرد اختلافات. دو تا بچه داشتن که یک پسر یک دختر بود. بعد پدر برگشت به دختر چی گفت؟ گریه میکرد بچه، بچه 13-14 ساله، برگشت گفت فکر کنید که پدرتون مرده، من میخوام برم یه ازدواج دیگه انجام بدم و تمام شده ازدواج من. و اینجا خب باعث میشه که 3 ماه بعد اون بچه رفته الان یک موادی رو مصرف کرده توهمزا، عروسک خواهرش رو برده رو اجاق گاز رو آتیش میزنه. که آقا این اتفاق چی داستان، چه موادی داره مصرف میکنه، این مواد یعنی داره آتیش میزنه اون خانواده رو.
خبرها هم شنیدیم که خیلی کشته داد این مصرف این مواد و اینها. یه چیزی بگم، میگن گوینده خیلی کنترلشون سخته، خیلی حرف میزن.
ده روز الان که از کمپ اومدم یه شیش ماه اونجا بودم، یه ده روزم از کمپ اومدم بیرون که اون کمپ من پاکی نمیدونم، این در روزی که من با آقا محمد آشنا شدم پاکی میدونم، یا از این تاریخی بعد از کمپ. اون کمپ رو اصلا من یا امثال من اصلا قبول ندارن.
ما کلن میگیم صحبت... که اعتیاد مصرف هیچ گونه ماده مخدری نیست.
نباید باشه.
3% بیماری ما با مصرف مواد مخدر شکل میگیره و آروم میشه. 97%ش اون عادتها و افکار ناجور ماست. من میگم این برنامه کاش اسمش به جای پشت آینه ماتس میذاشتیم آسیبستان. اینجا یه مرکزیه که واقعا آسیب دیده ها ازش لذت میبرن، حالشون خوب میشه، مثل مکانیکی میمونه که نقص یه ماشین رو پیدا میکنه. اینجا معتاد خودش نقص خودش رو پیدا میکنه، خودش میفهمه باید چی کار کنه. هیچ کسی قرار نیست راهکار بده به کسی، ما به کسی راهکار ندادیم، ولی آماری که دارن زنگ میزنن و شروع کردن یا تو خونه هاشون یا تو کمپا یا پیش پزشکا، آمار خیلی چشمگیریه. این برای ما خیلی جالبه. ما
بیشتر آدم ها دنبال بهانن.
ما 20 تا مرکز داریم که داریم کار آسیب میکنیم، کار اعتیاد جدا ولی کار آسیب میکنیم. هم ما الان شما گفتید چجوری شروع شد، از چه سنی شروع شد، یا هیجانه یا میخواد یه چیزی رو تجربه کنه یا تنهاییه. ما میگیم شروع همه اعتیادا با سیگاره. شروع سیگار با چیه؟ از تنهایی، از عدم گفتگوه. هیچ کس حرف من رو نمیفهم، یا من بلد نبودم حرف بزنم، نمیدونم. نه مادرم فهمید نه برادرم فهمید. تو اون سنی که آقا رضا گفت،
شما آقا رضا رو فهمیدین؟
من آقا رضا رو فهمیدم.
من دلم میخواد بدونم خواهرتون چطوری با آقای داوری آشنا بودن که شما رو معرفی کردن؟
برنامه های رادیویی و کاری که من بیش از 17 سال دارم تو اجتماع انجام میدم.
بله.
بعضی وقتا من میخوام یه چیزایی رو بگم نمیتونم شاید اینجا بگم.
از طریق برنامه آشنا شده بودم.
من یک کارگر ساده شهرداری بودم که به خاطر خدمتم کف خیابونا، یه روزی آقای قالیباف منو دید، پرسید از ماها. ما یه تعداد بودیم که شبا میرفتیم زخمای کارتون خوابا رو مرهم میکردیم، سرما بود پتو میبردیم، سه شنبه ها غذا میبردیم، حتی هیزم با حلبی میبردیم شبای سردی که اگه خاطرتون باشه سال 87-88 چند نفر سرما فوت کردن.
بله.
ما اون شبا آتیش میبردیم، هیزم میبردیم براشون. اونجا از ما پرسید شماها که این موقع شب مال کدوم ارگانید، کدوم سازمانید؟ گفتیم ما یه انجیو هستیم. گفت درآمدتون چیه؟ گفتم من کارگر شهرداریم، روزا تو شهرداریم، شبان. گفت فردا نمیخواد بیای شهرداری، حقوقتو بگی. ما دلسوز نداریم، تو جامعهمون همه چی داریم، پر مرام، پر معرفت. ما بیروز با یه آدم خیلی نمیدونم آدم مهم با عشق مهربون ملاقات داشتیم، یک زن کارتون خوابم کنار ما بود، زن کارتون خوابی که تو عمرش روسری هم سر نکرده بود، موهاشو پسرو نمیزد، چادر عربی سر. ازش وقتی پرسیدم گفت به احترام این آقا. پس فهمیدیم همه چی رو میفهمیم، جامعه ما رو نمیفهم.
بله آقا رضا، ببین بله. من میخوام که از هر جایی که خودت دوست داری، البته ها این یه قراره، یعنی ما دوست داریم آدمایی که میان اینجا اون چیزی رو که خودشون دلشون میخواد برای ما تعریف کنن. یه کسی دوست داری یه بخشی رو اصلا نگه، ازش بگذره. شما از اونجایی که دوست داری به ما گفتی 17 سالت بود اولین بار مواد مصرف کردی، دلیلش هم
بود که 30 سال یا 32 سال فکر می‌کنم تو این سن.
الان چند سالتونه؟
من متولد 55 ام، 50 سالم، 49 سالم، 50 سالم،
49-50 سال. و احساس میکردی تنهایی رفتی سراغ مواد.
بله.
بعد بلدم نبودی. چجوری شد که ادامه دار شد؟
جوابم از مواد گرفتم اون موقع تو اون سن، اونجوری جواب گرفتم ازش که نمیتونستم از آدم ها بگیرم اون موقعیت و تو اون فضای اون موقع. بعد من فکر میکنم که معتاده هر کنون یه داستانی دارن، داستانه اصلا واسه بهبودشون فرقی نمیکنه. من چجوری معتاد شدم، با کی یا با چه موادی، اصلا برای به کار امروزم نمیاد. فکر میکنم البته، من نه کارشناسم نه علمشو دارم. خواهش می‌دارم از آخر شما به اول بیایید. این منظورم چیه؟ من بارها و بارها تو این کمپ ها رفتم، بیشتر از 10 بار، هر کدوم 6 ماه، 1 سال، تو این چند سال ها نبگم توی مثلا تو این 2-3 سال، تو این 15 سال، 1 سال اگه بیرون بودم 6 ماه دوباره داخل بودم به خاطر همین اعتیاد تو این کمپ. بعد از کمپ هیچ اتفاقی واسه من نمیفته که برگردم به زندگیم. فکر میکنم معتاده همه درگیر این قسمت هم. اگر من روزی که مثلا معتاد شدم چه سنی داشتم یا با چه موادی، امروز فکر نمیکنم کمکم بکنه. اصلا من الان تعریف کنم 10 نفر بودیم، یا مثلا بگم فلان مواد بود مثلا شروع کردم، یا زیر زمین بودم یا طبقه چهارم، هیچ فرقی نمیکنه. اینی که امروزی که از کم میام بیرون یا آقا محمد کمکم میکنه، از الان به بعد باید چی کار کنم؟ من هیچ آزادی که از کم داشتم وصل نمیشدم به خانوادم. من دفعه اوله که به خانوادم وصل شدم و دوست دارم ترک کنم، اصلا هیچ نوع دلم نمیخواست.
الان یعنی تشکیل زندگی دادی؟
نه، خانواده منظورم
به خواهرم. خانواده یعنی پدر مادر؟
بله، پدر مادرم دقیقا. که دوباره به از خانواده به آقا محمد اینجوری وصل شدم که تصمیم این شد که دوست دارم پاک بمونم.
خواهرتون چند سالشه؟
از من کوچیکترن.
چند سال؟
من 4 تا خواهر دارم، هر کدوم 3 سال 3 سال از من کوچیک‌تر.
این خواهر کوچیکه است؟
این خواهر یکی نه، بعد از منه.
بعد از
متولد 58.
خیلی نگرانتونه؟ حداقل من اینجوری متوجه شدم که خیلی پیگیر کارشون.
من همشون نگرانم. من
اونا... شما تک پسرین؟
من تک پسرم، بله. مثلا میخوام بگم آقا محمد و خواهر کوچیکم پیدا کرد که آدرسشو به قول من مشخصاتی که به خواهر بزرگم داده، خواهر کوچیکم ایشونو پیدا کرده، معرفی کرده. همشون نگرانن. متعاد تو این مثلا 20 سال 25 سال خواهر بزرگم فقط منو میدید، من اصلا ندیدمشون. یعنی احتیاج جوری بود که نمیرفتم سمتشون، تو ایران نبودن. یه موقعی هم که میومدن خودمو نشون نمیدادم. پسرم 27 سالش الان، ولی 1 سال نمی ندیدمش.
آه، پس تشکیل خانواده دادید؟
بله، بله.
الان یه پسر 27 ساله
ده. پسرش متولد 76ه. کار موتوره. پسرم تو کار CNC و
بلشم. یعنی راهش رو پیدا کرده.
بله، سالم، همه چیش هم مرتب. با مادرم زندگی میکنه. البته. خواهشم که اگه کمکی بخواید بکنید، از بعد از این کمپ ها کمک کنید. قبلش اصلا هیچ فرقی نمیکنه. این به من علم نداشته و ندونسته حرفم اینه، شاید هم بعد گفته بشه، نمیدونم. ولی من موقعی که کمپم میام بیرون سردرگمم، نمیدونم چیکار کنم، راه ندارم.
خیلی شنیدیم آقای داوری که بعد از کمپ خیلی مشکل دارن و فکر میکنن که انگار رها شدن توی جامعه، یعنی توی شرایطی قرار میگیرن که نه واقعا ترک واقعی کردن، نه آمادگی پذیرش جامعه و خانواده رو دارن و نه میدونن که باید الان چی کار کنن.
دقیقا زمانیه که یه معتاد نیاز به محبت درست و سالم، نیاز به نوازش، نیاز به مراقبت داره، همون موقع همه ازش توقع دارن. باید اینجوری بشی، اینجوری بشی، اینجوری بشی، اینجوری کار کنی، این کارو نکنی، اون کارو بکنی. همون موقعی که دوباره خسارت زدن، ما یه تعداد آدمی هستیم که نسبت به آدمای جامعهمون یه حس خاص داریم، هیچ تعریفی هم نمیتونم بکنم. میخوام اینجوری بگم، یه خانومی تو استرالیا تو پارک نشسته گریه میکنه، یه خانم دیگه ایرانی میره کنارش میشینه که نوازشش کنه، بهش محبت کنه، میفهمه ایرانیه. میگه چیه؟ میگه پسرم تو ایران با مواد داره خودشو میکشه. میگه کجا ایران؟ میگه تهران. میگه من همین الان زنگ میزنم یه عده میرم. میگه مگه میشه؟ ما تو استرالیاییم، تو تهران شما زنگ میزنیم؟ مگه داریم؟ زنگ زدن به ما. اون آدم الان 7 ساله داره درست زندگی میکنه. یه مادر تو استرالیا 7 ساله داره شبا راحت میخوابه. همینو بس. میگن فقط میخوایم با آدما کمک کنیم. هر موقع این احساس در ما زنده شد، بدونیم انسان شدیم.
شما مراقبت میکنید از آدما. اتفاقا میخوام بگم هر کسی الان اون شرایطی که آقا رضا خیلی داره روش تاکید میکنه، یعنی میگه بعد از این که از کمپ ترک اعتیاد میایم بیرون، اونجاست که باید یکی دستمونو بگیره. اگه الان صدای منو میشنوید و شما تو اون شرایط هستید، تو اون لحظه هستید، این شماره برای شماست. شماره 0901 725 75 33. این یک پل ارتباطی بین من و شماست.
همه کتمان میکنن که ما معتادیم.
جواب استاد عزیز، شما پیرهن اگه پاره باشه سعی میکنی قایمش کنی. اعتیاد امتیاز نیست که من بخوام نشونش بدم به همه.
چه قشنگ جواب داد.
ببین چی میگم.
آره.
قایمش میکنم. پارگی اگه ایراد کثیفی داره سعی میکنم بقیه نبینم.
آفرین، چه جواب قشنگی دادیم. اتفاقا ما تو این برنامه یه بخشی داریم به اسم برج مراقبت با مهدی ملکان، هم اسم شما هم هست اتفاقا. بله. الان جواب سوالتون رو گرفتید آقای مددکار. بله. که چجوری شروع شد؟
بله، گفت که خودم خب اصلا خریدم، بعد میگه تو کوچه پس کوچه‌ای که بودیم زیاد بوده، وقتی تو زیاد بوده و یک آدمی رو دیده که اصلا خورده لذت برده رفتی به اون سمتش. یعنی الان خب نتیجه میگیریم
شما
که
شما براتون شروع مهمه، نقطه شروع چجوریه و کجاست.
الان یکم نکات مهم که روی بحث سیگار کشیدنه، من یک بار دیدم که یک نفر داره سوار ماشین میشه، سیگار نصفه رو میگیره پرت میکنه بیرون. اون بچه که داره رد میشه میگه سیگار رو میگه امتحان کنه بچه
اصلا جستش برای بچه جذابه.
الان متاسفانه ما یک از
شما
نقاط
شما تو سینما خیلی مت کردین.
بله، بله،
شما متهمین.
نه، نقاطی که نقاط ضعف ما تو سینما خب بازیگرای سوپر استار هستن، بازیگرایی که ما الان میبینیم که به حال الان تو فیلم قبلیمون بازیگری
هستش.
آفرین، بازیگری که به حال نگاه کن این بازیگر الگوه، بازیگری که مثلا شما یه نقشی رو بازی کرده و برای مردم اینقدر عزیز شده، بعد میایی میبینی پشت صحنه داره مثلا سیگار برگ میکشه، سیگار فلان نو میکشه. خب این اتفاقات این سیگارها داره میگه این چیکار داره میکنه، من جستش یاد بگیرم. من دیدم در همین برنامه های فیلمسازی که دیدم دختر نوجوان یا پسر نوجوان رفته با همون حس و حال اون بازیگر داره سیگار روشن میکنه. متاسفانه امروز بزرگترین ضربه‌ای که داره به جامعه میخوره از نگاه نوجوان ها که سن اعتیاد هم پایین تر اومده.
بله.
ایشون میگه من 17 ساله بودم، امروز من بچه 10 ساله میبینم داره از این چیزای سیگار جدید اومده،
شیمیا
زدن الکترونیکی. از اینا که اینها خودشون یک نوع خانمانسوزی داره،
ولی واقعیت اینه که هممون یه بخشی رو سهم داریم و اینکه فرهنگ سازی خیلی مهمه. اصلا یه وقتایی میشه که تو سن نوجوانی، تو سن پایین تر از نوجوانی میشه گفت کودکی، یه جوری بچه ها از آدم ها الگو برداری میکنن که اصلا دیگه اون میشه نهایت و قایتشون. اون آدم بله. هر کاری بکنه این بچه هم دیگه قسم خورده همون کار رو انجام
بله.
بده.
اتفاقا من خاطره بگم خدمت شما، توی یکی از فیلم ها دیدم که آقای فلانی شما این هم با هم بودی سیگار نمیکشیدی، اون روزی که فیلم برداری شروع شد سیگار رو روشن کرد. گفت من فقط این زمان فیلم برداری یک ماه دو ماه سه ماه هستش، من تو این زمان فیلم برداری سیگار میکشم.
چرا؟
سه چهار تا جالبه، یعنی این یه چیزی افتاده در کل جهان ها.
خواسته میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش، گفته اونجا همه سیگار میکشن بذار منم بکشم. آره؟
نه آقا یه چیز دیگه هم هست. ببین الان کل الان خود شما فیلمایی رو نگاه میکنید که روحانیه، نمیدونم نمازخون و اینجوریه بیشتر نگاه میکنید، یا سرقت و خلاف و همه هم اینا، فقط بچه ها نیستن
اون که. آره، من خودم میدونی. به شخص علاقه هم فیلمای اکشن
نمیدونم چرا اکشن و هیجانی.
خب هیجان دوباره این چیزاست. میدونی چی میگم؟ ما قدیم چه تهیهش چه استفادهش چه قدیم... همه چیش.
شما قدیم چه فیلمای دیدی اومدی مثلا تو زندگی خودت الگو گرفتی؟
خب یکیش مثلا میخوام بگم فیلمای ایرانی تیپ مشروب خوردنش واسه من تو ذهنم خیلی بود قبل از که ببینم به
آفرین
لمس کنم با چشم دیدم.
آره.
با چشم هم مثلا اولیش مثلا یا تو عروسی ها بود یا تو فیلم های قدیمی.
مثلا تو فیلم هایی که به هر حال یک عرق وطن پرستی و میهن پرستی بگیری چی بود؟ جمشید هاشمپور بود تو فیلم های چی بازی میگرد؟ آقای مثلا فرامرز غریبیان، علی نصیریان خیلی اولو بودن
که آدم های بعدی هم تو فیلم نبودن. آفرین. معرفی یه آدم بد نبود.
فیلم های دیگه هم که میشد خب همه اون موقع میتونم ورزش دنبال ورزش های رزمی میرفتن و یه تیپ باشست های ورزشی داشتن. خب بله. الان متاسفانه خب این اتفاق نمیفته تو فیلم ها. تو فیلم ها همه بیشتر رفتن سمت طنز. خب فیلمای طنز هم برای همین
فیلمای طنز که فیلمای گیشه است.
فیلمای گیشه، فیلمای بدنه و فیلمایی هست
که
سرگرم کننده است.
خانگی اینطوری نیست.
سرگرم کننده است. تربیتی نیست. اینا تربیت. ما سینما رو باید به عنوان یک درس، به عنوان یک آموزش داشته باشیم. خب نگاه جامعه رو تغییر میده. سینما خیلی مهمه. الان همین شما این نمایشه خانگی، نمایشه بله. خانگی هم یک
بیشتر رفتن سمت خشونت و قتل و جنایت و
بحث اتفاقاتی که مثلا نگاه میکنه انگار که ما توی جامعه هستیم و قتل و خشونتیم.
دقیقاً.
نه آن خشونتش نه این بر اوضاع رو اینقدر به هم ریخت.
الان شما احساس دغدغه کردید آقای مددکار.
بله.
در مورد این کاری که میخواید انجام بدید خودتون برای ما میگید که تصمیمتون چی و قرار چه؟
من خودم مثلا تو بحث همین هزینه هایی که دوست دارم که به حال اتفاقاتی که میفته بتونیم یک حتی یک قدم کوچیکی برداریم توی بحث اینکه به اعتیاد کمک کنیم که این اعتیادی که خانمان سوزه حداقل قطعی باشه که کمکی از سمت ما
بله.
انجام بشه انشالله به امید خدا که بتونیم چند نفر رو از این اعتیاد خانمانسوز خب بیاریمشون بیرون و کمکشون کنیم و این که الان آرزا فرمودن و حرف قشنگی هم زدن باشم. که ما بعد از اعتیاد چی کنیم که دوباره وارده از شما اچاله وارده چا نشیم دوباره که اتفاقه خب اینجوری صورت میگیره و یه چیزی دیگه هم هستش که من بعضی از بچه ها هم دیدم وارد مواد جدیدتر میشن
ارتقا یافته.
آفرین. که الان آقا رضا خودت بگو من شما الان چند نوع مواد حالا استفاده کردید؟
اجبار جامعه است.
همه همون نوع مواد استفاده کردید. یعنی بله. همه رقم.
مواد جدید رو من فکر می‌کنم جبر و اجبار جامعه است. انگار که مثلا توی محیط مدرسه و دانشگاه و محیط همسالان این موده. اینو اگه مصرف نکنی بده. عین لباس پوشیدنه که این سبک لباس پوشیدن تو دیگه قدیمی شد و این مدلی لباس بپوشی. درست میگم؟
دقیقاً همینه و جوانا رو یه جوری سیستم داره میبره جلو، سیستم اعتیاد و کسایی که این مواد رو تولید میکنن دیگه نمیخوان از افغانستان بیارن، همینجا خودشون تولید میکنن و جالبه که دخترونه پسرونه میکنن برای سنای پایین یه چیزی رو پیشنهاد میکنن، سنا رو باز طبقه بندی میکنن، باز
مثل مد شده. درست آقا محمد؟
دقیقاً
مد شده، یه مدل مصرف ها میشه.
آره، ما اگر هر چه قدم دست به دست بدیم تلاش میکنیم باز میبینیم خیلی عقبیم به خاطر اینکه اونا موفق ترن. معمولا 5 تا آدم خوب اگه بخوان کنار هم جمع بشن خیلی سخته، ولی 500 تا آدم بعد تو 5 دقیقه با دو تا اس ام اس کنار هم جمع میشن.
دقیق. پدر من پلیس بود، بعد همیشه میگفتش که هر چه قدم پلیس رشد کنه خلافکارا و دوزا یه قدم جلوترن.
من داشتم فکر میکنم الان واقعیتش خب برای خودم، یعنی این برنامه جالب بود که ببین چه اتفاقی میفته که ما نیاز به یه موادی یا یه چیزی پیدا میکنیم، یه مسکنی میخوایم، یه مخدری میخوایم، یعنی احتمالاً مثلا یه خلایی تو وجودمون. ببین به حال همه ماها یه پیکره‌ای داریم، یه شاکله‌ای داریم. چی میشه که مثلا یهویی میخوایم که یه چیزی بیاد حالمون رو بهتر کنه یا حداقل حالمون رو تغییر بده؟ من این خیلی الان این سوال برام پررنگ شد، جوابش هم نمیدونم. اما مثلا از این جمله‌های شعاری هم میتونیم بگیم ما، یعنی انسان نیاز به نور داره، نور نبود میره سراغ دود. مثلا من داشتم یه آیه‌ای داشتم میومدم اینجا بیرون خوندم، خیلی مثلا گفته بودن که ان الشیطان یعدکم الفقر. ببین شیطان شما رو دعوت میکنه به فقر تو ادامهش و یه امورو کن بالفحشا. خب ببین، یعنی شما سرشاخه این بحث رو پیدا بکنی میبینی میخوره به خود شیطان. یعنی شیطان اول میخواد شما رو فقیر کنه بعد ببرد. یعنی ببین شما یه این سیری داره، سیرش از یه جایی شما اول توهی میشی، خالی میشی، فقیر میشی، بعد کم کم میری سمت در واقع موزرات بعدی. یعنی اگه بتونیم سرشاخه این چالش رو پیدا بکنیم.
دقیقاً.
که چرا
این فقرم البته استعاره است دیگه توی همه حوزه‌ها.
بله، فقر فقط فقر
فرهنگی باشه،
اجتماعی
میتونه
باشه،
حتی نیازهای اجتماعی، بله، شادی، بله، بله، یا هر چیزی کاملا. باشه که الان آقا رضام اول حرفش گفت من احساس تنهایی کردم. آقا رضا ببین، صحبت پایانیه، دوست دارم بیشتر با شما صحبت کنم ولی وقتم اجازه نمیده. اگه همین الان شما به عنوان کسی که در حال ترکه، هنوز اون اتفاق نیفتاده، یه آدمی رو ببینی مشابه خودت و بخوای براش یه قدمی برداری، اون قدمه فکر میکنی چه کاری باشه بهترینه؟
اگه دستشو دراز کرده باشه واسش فکر میکنم. معتاد تا دستشو دراز نکنه نمیتونی بهش کمک کنی.
برای اینه که توی درمان جهانی جلو همه بیماری‌ها یه داروی رو نوشتن، جلو اعتیاد هنوز نوشتن ناشناخته.
اصلا یه دکتر، شما الان ببین موضوع همینه، یه دکتر خودش میدونه سیگار ضرر داره ولی میکشه. چرا؟ این سوالیه، این هنوز تو دنیا این سوال حل نشده.
برای اینکه بیماری گو عرض کردم خدمتتون 97% مردم دنیا بیمارن، 3% سالمن. بیماری فقط مصرف مواد اعتیاد، فقط مصرف مواد مخدر، یکی به موبایل، یکی به کار، یکی به پول، یکی. من میخوام اینو بگم تمام بیماری ها یه بودی هن. یعنی همه یا جسمشون یا روانشون درگیره.
من دلم میخواد هممون هر جایی که هستیم، هر جایگاه و منزلت و مقامی هم که داریم، یه بار دیگه توی آینه به خودمون نگاه کنیم، فارغ از این که کی هستیم چی هستیم، و ببینیم که الان کجاییم، چی خوشحالمون میکنه، احساس تنهایی میکنی؟ و برای اونایی که احساس تنهایی میکنن چه قدمی میتونیم برداریم؟ راستی یه بار دیگه میگم و این شماره رو به خاطر بسپارید، شماره 0901-725-7533 در اختیار شماست که حرف دلتون رو اینجا به ما بزنید، به پشت آینه مات هست. من به اتفاق عمو محمد داوری مثل همیشه با ما همراه بود و آقای مهدی مددکار تهیه کننده سینما و به اتفاق آقای مهدی اسدی مجری طرح سینما و مهمان ویژمون آقا رضا که با ما همراه شدن، به اتفاق همه همکارانم، خانم غزاله عراقی تهیه کننده، آقای حسین قدیمی هماهنگی، خانم زهره محمدی صدا بردار، آقای رسول نعمتی فضای مجازی و من ارادتمند همه شما راضی سادات هاشمی از شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش، خدا نگهدار.
اگه صد بار زمین خوردی پاشو بگو ادامه میدم، تو یه آدم برنده میخوای من اون آدمه میشم، درگیر پشت سر نشو، اسیر گذشتت نشو، توی زندگی بد دیدی ولی تو بد نشو، زندگی هم سیاه داره هم سفید، روزای خوب یهو از را رسید، زندگی راهی تلخ گاهی شیری، هر باز تو بعد سقوطت ببین، زندگی راهی تلخ گاهی شیری، هر چی میخوای اول تو خودت ببین. زمین خوردی و تو رو نظاره کردن، یا خندیدن و به غمات اضافه کردن، اگه کلی نقطه قوت داشتی و اونا به نقطه ضعفات اشاره کردن، عذابش دنیا تاریک تو بخند و به دنیا حالی کن، داد بزن بگو ادامه میدم، تو جشن پیروزیت خوشحالی کن، زندگی هم سیاه داره هم سفید، روزای خود دیدیه خو از را رسید، زندگی راهی تلخه گاهی شیرین، هر باز تو بعد سقوطت ببین، زندگی راهی تلخه گاهی شیرین، هر چی میخوای اول تو خودت ببین.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.